بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. صلواتی هم بفرستی. صلوات
الله من صلی علی محمد و آل محمد و انجیل فرجه
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خدای رو بر همه نعمتهای شاکریم و سپاسگزار و به ویژه بر نعمت توفیق تعلم در مدرسه اهل البیت علیهم الصلاة والسلام. در باره سیره امام جواد علیه الصلاة والسلام دو جلسه محضر شما برادران عزیز بودیم. جلسه نخست درباره یک بحث تمهیدی و مقدمه‌ای به عنوان سیره، جایگاه سیره، حدود دلالت سیره و منابعی که می شود از اونها سیره رو برداشت کرد و مباحث دیگری که مرتبط با آن بود مباحثه کردیم و گفتگو کردیم. جلسه دوم وارد شدیم به سیره واطیه امام جواد علیه السلام، یک اجمالی از امام جواد علیه السلام از ولادت تا شهادت رو داشته باشیم و سپس بریم به سراغ تحلیل برخی از موقعیت‌ها یا رفتارهایی که از امام علیه السلام صادر شد. البته قبل از اونم باید امامت امام رو، اونها هم نکاتیه که یا وقع علی یا صدر منه. بقیه سیره یا اوناییست که امام در اون فضا واقع شده همانند امامت، یا از امام فعلی، قولی، موضع گیری و چیزی صادر شده است. در بخش اول سیره ذاتیه امام از ولادت شروع کردیم تا به اقوام و بستگان و جایگاهش میان عموهایش و حتی عموی پدر بزرگوارشون علی ابن جعفر رسیدیم بیان کرد. یکی دو بخش مونده که این جلسه اون رو مطرح میکنیم تا به بخش دوم برسیم. مطلب اولی که در این جلسه بیان میکنیم درباره سن امام و مدت امامت اون حضرت. اقوالی وجود دارد یا به تعبیری نقل‌هایی شده است، اما از مجموع دو سه تا نکته استفاده می شود که من به طور خلاصه محضرتون تقدیم می کنم. شما می دانید که امام جواد علیه السلام در مدینه بودن وقتی پدر بزرگوارشون از مدینه برای مرو حرکت کردن آمدن، امام جواد خردسال بود. بعد در سن همون نوجوانی ازدواج کرد و بعد با شهادت پدر به امامت رسید. در تاریخ فرمودن وقتی پدر بزرگوارشون از مدینه به خراسان قصد سفر کرد، امام جواد 7 سالش بود. در سن 7 سالگی بوده. این رو مرحوم کلینی نقل کرده در کافی، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در عیون اخبار رضا، مرحوم علامه مجلسی هم از همین ها نقل کرده، جناب سید محسن امین در اعیان الشیعه هم از همین ها نقل کرده. وقتی که امام جواد با ام الفضل ازدواج کرد، علیکم السلام. وقتی که امام جواد سبحكم الله بالخير با ام الفضل ازدواج کرد، مطابق نقل ابن شهرآشوب سروی مازندرانی، ایشان 9 سالشون بوده. وقتی که پدر بزرگوارشون به شهادت رسید که همزمان آغاز امامت اون حضرت هم هست، چون شهادت هر امامی برابر است با آغاز امامت امام بعد از خودش، اونجا مطابق برخی از نقلها از جمله جناب طبری در دلائل الامامه، ایشان از کنم محضر شما که در هنگامی که پدر به شهادت میرسد گفتن 6 سال و چند ماهشون بوده، اما این با اون تاریخی که وقتی امام رضا از مدینه خارج می شد سازگاری ندارد، مقدار بیش از این باید باشه، حداقل 2 سال و اندی باید تفاوت داشته باشه. اما به نظر برخی ها 7 سال و چند ماهشون بوده، ولی بیش از این نقل نکردن در تاریخ، ولی حسب یا باید در اون 7 سالگی هنگام خروج پدر تردید کرد بگیم اون 7 سال نبوده، یا باید در این سن بعدی تردید کرد. به نظر میاد اون نکته اول، ولو این که مرحوم کلینی نقل کرده، شیخ صدوق نقل کرده، ممکن است که تصحیفی رخ داده باشد، اونجا ممکنه تصحیفی رخ داده باشه در نوشتار، در کلمات اشتباهی صورت گرفته باشه و این نباشد. معیدش هم اینه که وقتی امام رضا علیه السلام از مدینه خارج شد آمد به مکه، امام جواد همراه پدر تا مکه بود، در مکه در کنار خانه خدا امام جواد دارد اونجا در آغوش موفق خادم امام رضا بود. به طور معمول بچه 7 ساله رو دیگه تو آغوش نمیگیرن، باید کمتر از این سنشون باشد که این، حالا البته در آغوش گرفتن کنایه از این نیست که خیلی کوچیک بوده راه نمیتونسته بره، ولی در حدی بوده که شاید خسته میشده در طواف، در حرکت، در راه رفتن خسته میشده و موفق خادم امام رضا علیه السلام او رو گاهی ممکنه به دوشش میگرفته، رو شانه‌هاش سوار میکرده. علی حالن برمیاد که اونجا شاید سن کمتر بوده باشد. در مدت امامت امام جواد، این دستخوش تاریخ شدن و این اختلاف تاریخ شدن در این تاریخ تقویم‌های امر عادی است، در خیلی از جاها هست و لذا خیلی سخت نگیرید در این موضوع. عرض کنم محضر شما که مدت امامت امام جواد علیه السلام، باز اون چه که نقل کردن جناب خصیبی در هدایت الکبری، خصیبی کتابی داره به نام الهدایت الکبرا، که این هدایت الکبرا از جهت تعلیف اندکی مقدم بر کافی هم هست، اما خصیبی یه مقدار متهم به غلو هست. حالا البته این بحث غلو رو باید یک جایی شماها تعقیب کنید، ببینید اصلا غلو یعنی چه، چون بعضی افراد متهم، اینو بین قوسین میگم، بعضی افراد در تاریخ متهم به غلو هستن در حالی که این اتهام درستی نیست. چرا؟ چون اونی که او رو متهم به غلو کرده خودش کمتر تقصیر در اعتقاد داشته، او خودش حقیقت رو قائل نبوده، هر کی یه حد و مرزی با فکر خودش مشخص میکرده، هر کی از اونجا بالاتر معتقد بود میگفت این غلو است. مثلا درباره سهل بن زیاد یکی از بحث های رجالی که میکنن، وقتی ما بحث کردیم درباره سهل بن زیاد اختلافه که آیاش مورد وثوق هست یا نیست، ما به این نتیجه رسیدیم که سهل مورد اعتماده و از اجلا و اکابر هم هست، اما یکی از نکات درباره او اتهام به غلوه. وقتی ما اونو بررسی کردیم دیدیم که نه، این اتهام از سوی کی؟ از سوی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است، و قمیون در اون زمان یه سقف از اعتقاد داشتن نسبت به ائمه معصومین، از این بالاتر هر کسی معتقد بود متهم، یتهمونه بالغلو، متهم به غلو میکردن. اشکال از اون طرفه نه از اینجا. خب جناب خصیبی، حالا من قضاوت نمی کنم دربارش، اما از مشایخی است که خصوصا علویون، که حالا دربارش مطالعه کنی ببین علوی ها کی هستن. این علویون که میگیم طایفه ای از علویون هستن، نه علویون در برابر امویون که مثلا حالا سوریه، ترکیه، یونان، بخشی از اروپا اینا هستن که جمعیت زیادی هم هستن. من جناب خصیبی از مشایخ قدیسین علویون هست که حرفی که او بگه رو یکی ایشان، یکی رجب البرسی در مشارق انوار الیقین، اینها از کنم محضرشون بسیار جزء اوتادی هستن که مورد اعتماد علوی ها هستن. خب جناب خصیبی که بعضی یا حوینی یا الحوینی هم خوندن، ولی مشهور به نظر میاد درستش همون الخصیبی باشد، اگرچه ما در زمان تألیف موسوی امام جواد اونجا ازشون نقل کردیم به نام الحوینی نوشتیم، ولی به نظرم میاد که باید الخصیبی، معروف در میان خودشون هم خصیبیه. خب ایشان در هدایت الکبرا که نقل میکند عمر ایشان رو، عرض کنم محضرش، مدت امامت ایشان رو 16 سال و 12 روز نقل میکند، 16 سال و 12 روز. برخی دیگر اون رو 17 سال و یا برخی دیگر 18 سال کمتر از 20 روز، 20 روز کمتر، 18 سال منهای 20 روز نقل کردن. 17 سال رو اعلام الورا گفته به اعلام الهدا مرحوم تبرسی در اعلام الورا، 20
روز کمتر از 18 سال یا 20 روز؟
بله 18 سال الا 20 روز و 17 سالش رو اعلام الورا گفته و 18 سال الا 20 روزش رو جناب مسعود در اثبات الوصیه. خب این به این مقدار اکتفا میکنیم تو اینجا، بقیه تحلیلش با خود شما. هذه النقطه الاولى التي اردنا ان نتحدث حوله في هذه الجلسه، اما النقطه الثانيه، نقطه دوم و مطلب دوم، یه روز گفتم نقطه درسته یا نکته درسته؟ ها
نقطه درسته،
نقطه درسته، ولی این که میگن نقطه سر خط، این نقطه درسته، اما در اصطلاحات که میگن نقطه درسته یا نقطه درسته، بازم عربی کدوم درسته؟
نقطه درسته، نقطه،
فکر میکنید گفتم نقطه. میگفت آقای رفته بود ماه رمضان جایی منبر رفته بود، حرفاشو گفته بود، سال بعدم دوباره رفته بود همون جا، همون حرفا رو و اون کلمات رو به رمته ها تکرار کرده بود. این کسی گفته بود آقا شما حرف جدید بلد نیستی بزنی، آقا اسلام که حرف جدید گفته، من چیکار کنم؟ شما من هر چه به شما گفتم شما عمل نکردید. من گفتم دروغ نگید، دروغ گفتید، منم مجبورم که دوباره تکرار کنم. حالا کار ما شده، ما اگر هر چی بگیم شما یادتون بره ما باید دوباره از نو تکرار کنیم. گفتیم که نقطه اصح استعمالن در میان عرب زبانها نقطه استعمال می شود، خصوصا در محاورات. در محاورات نکته معنای جوک هست، اما در مباحث علمی نکته هم گفته می شود. در کتاب ها و مباحث علمی نکته هم گفته می شود در عربی، ولی در محاورات و مثلا محاضرات و گفتگوها و سخنرانی ها و اینها نقطه الاولا گفته می شود. خب سعی کنید دفعه بعد یادتون بمانه انشاءالله. اگر روز آخر جلسه درس سوال کردم باز نگید که فکر میکنم. خوب الحمدلله خوبه. سعی کنم این که جزء امتحان نیست ولی بقیه جزء امتحانه، لااقل اونجا بنویسید. اونجا ننویس 80% احتمال میدن قبول میکنه اگه بنویسند
80%
نوچ یا نه کدومش؟
بستگی به کلام مصحح.
خوب الحمدلله خدا رو شکر. الحمدلله بنده مصحح نخواهم بود، اگر مصحح بنده بودم حتما کرم نمی داشتم توی موضوع. خب بخش دوم یک اشاره کنیم به موضوع شهادت امام. امام جواد علیه السلام، اولا شهادت یک اصل است در حوزه امامت. تأمل بفرمایید، شهادت در حوزه امامت یک اصل است، اگرچه فضیلت هم هست. اصل که میگیم یعنی یک قانون عملی است، یک قانون عملی است شهادت درباره امام، اگرچه این قانون عملی فضیلت هم به شمار میاد، ارزش هم به شمار میاد. امام له فضائل عدیده و متنوعه، اما شهادت یکی از شاید برترین فضیلت ها باشه. طبعا برای امام هم این نکته هست، لکن شهادت هم مثل سایر مقولات زو مراتب است. حتما شهادت امام افضل است از شهادت انسانهای عادی، شکی درش نیست این جهت. اما یک اصله، یعنی همه ائمه معصومین قانون این است که به شهادت رسیدن و این بشارت هم داده شده. پیامبر اسلام در سخنی که امام مجتبی پس از شهادت امیرالمومنان از پدرشون نقل کرد، درباره پدرشون سخنرانی کرد، اونجا از پیغمبر نقل فرمود که ما منا الا مقتول او مسموم، که این نقل رو ابن خزاز قمی در کفایت الاثر نقل میکند. حالا شهادت یا با سم یا با از کنم محضر شما شمشیر و قتل است که انواعش دیگه. البته حالا شهادت بعدها روش مطالعه کنید از جهت چیز. شهادت یک شهادت حقیقی داریم، یک شهادت اعتباری. لذا در روایات شهادت حکمی هم هست. برخی ها شهید نیستن اما در حکم شهید حساب آمدن. بله بله همون اعتبار. بعضی ها در حکم شهید به حساب آمدن. اینها در روایات داره. یه خواستیدی وقتی برای شهادت شهدا منبر برید مطالعه کنید تو این زمینه خوبه. شهادت حقیقی، شهادت حکمی.
در حکم شهید
تو ائمه ما نه، گفتم این قانونیه که هم به شهادت رسیدن، هم به شهادت رسیدن، شهادت شهادت حقیقی بودن، یا مسموم شدن یا با شمشیر به شهادت رسیدن. پیامبر هم همینطوره. پیامبر حالا دو نقل است، یا پیامبر رو که چندین بار مسموم کردن پیامبر رو، اما آیا همون هنگام شهادت مباشرتاً پیغمبر مسموم شد و بدون فاصله به شهادت رسید، یا نه این شهادت در اثر سمی بود که در سابق به پیغمبر خورانده بودن، که اون غیر مشوی که در جنگ خیبر، بعد از جنگ خیبر اون امرأه یهودیه پیامبر خوراند، اونه. حالا بعضی از نقل ها هم داره که بعضی افراد دیگه که اونها نمیدونم چقدر حالا اعتبار داشته باشه، نیاز به تحلیل داره. اما بله، جزه از کنم محضر شما که مسلمات، حالا نوع سمش درش اختلافه که اینا چطور مسلم کردن، در انگور بود، در از کنم محضر شما چیز دیگری بود، در این اختلافه. اما بشارت از زمان پیغمبرم داده شده، یقتلوه افریت مستکبر. امام رضا که میرسه میگه او را یک افرید مستکبری او را به شهادت میرساند، در حدیث لو که جلسه قبل، جلسه اول حدیث لو، بازم 80% احتمال میدید به این درسته، در حدیث لو از کنم محضرتون که اونجا بیان شده، به هر امامی که رسیده نکات رو بیان کرده، از جملش اینه که قاتلش رو هم معرفی کرده است. از کنم محضرتون که خب اینجا به امام جواد هم که علیه الصلاه و السلام میرسد، امام جواد از جمله شهداست، به شهادت رسیده. این شهادت رو هم در حدیث لوح بشارت داده شده به شهادت، و هم خود امام رضا علیه الصلاه و السلام این خبر شهادت رو دادن. پس اولین نکته که در باب شهادت امام جواد مطرح میکنیم، بعد از اون قاعده کلی، خبر دادن یا الاخبار به شهادته علیه الصلاه و السلام، خبر دادن به شهادت، پیشگویی نسبت به شهادت امام، پیشگویی یه بخش کلیش در حدیث لوح نسبت به خیلی از ائمه گفته شده، اما درباره امام جواد علیه السلام از خود امام رضا هم خبر به شهادت امام جواد علیه السلام داده شده. روایت در کتاب عیون المعاجزات است، از مصادر بهار، صفحه 121. ایشان نقل می کند از کسی به نام کلثوم ابن عمران، کلثوم نه کلثوم بدون واو، کلثوم حتی اسم مرد بوده، یعنی آن اگر در جامعه اسم زن هست، از کنم محضر شما اسم مرد در تاریخ هم بوده، اسامی که هم برای مرد هم برای زن گفته می شود. کلثوم ابن عمران میگه قال قلت للرضا علیه السلام، علیه السلام میگه من به امام رضا عرضه داشتم که ادعو الله ان يرزقك ولدا، فرمود آقا دعا کن خدا به شما یه فرزندی بده. اون جلسه قبلی باز عرض کردیم که امام رضا تا چه سالی فرزند نداشت؟ نه این دیگه جز اون 20% احتمال بود، نه 80%، 47 سالگی امام فرزند نداشت. از کنم محضرتون که در تا سن 47 سالگی فرزند نداشت، بعد فرزند دار شد. راوی اومد گفت که آقا ادعو الله ان يرزقك ولدا، دعا کن خدا بده فرزندی عنایت کند. فقال امام فرمود انما ارزق ولدا واحدا وهو يرثني، خدا من فرزندی خواهد داد، اونم یک فرزند که او وارث من خواهد بود. این حدیث ادامه پیدا میکنه تا اینجایی که یقتل غصبا فا فیبکی له و علیه اهل السما. فرمود او رو غاصبان میکشن، به شهادت میرسونن و شهادت او سبب میشود که اهل آسمان بر او گریه میکنن. له و علیه، یعنی هم برای از کنم مظلومیتش گریه میکنن و اشک میریزن و هم برای عظمت مقام او. خب این یک خبری که از امام رضا برای شهادت فرزندش امام جواد علیه الصلاه و السلام رسیده. خود امام جواد هم خبر به و بشارت به شهادت، پیشگویی نسبت به شهادتش کرده. خود امام جواد علیه الصلاه و السلام مستندش نقل شده از ابن بزیع العطار، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، که ایشان عطار هم بوده، مسائلی هم داره از امام رضا علیه السلام نقل شده. در اون اخبار رضا هم نگاه بکنید، مسائل محمد ابن اسماعیل بزیع در اونجا فراوان هست. ان ابن بزیع العطار میگه قال ابو جعفر، یه روز امام جواد یه جمله فرمودن الفرج بعد المأمون به 30 شهر، همون رهایی من بعد از فوت مأمون به 30 ماه، 30 ماه بعد از فوت مأمون من رهایی پیدا میکنم. رهایی مقصود نمون شهادت، در اینجا پایان عمر من و شهادت من از کنم محضر شما 30 ماه بعد مأمونه. بعد راوی میگه فنورنا فمات بعد 30 شهرا، یه بعد از 30 ماه دیدیم امام جواد از دنیا رفت، به شهادت رسید. این رو کشف القمه نقل کرده، مرحوم مجلسی هم نقل کرده، اثبات الهدات نقل کرده، شیخ الرعاملی، انوار البهیه نقل کرده، شیخ عباس قمی اینا نقل کردن. و مایلش هم خود مأمون هم تاریخ هم تقویم تاریخ هم تایید میکنه. مأمون متولد 170 است، متوفای 218. 218 متوفای سال وفات مأمونه. سال شهادت امام جواد هم 220، یعنی دو سال اندی، حالا 218 که از اون رفته پایان سال نبوده، شهادت امام جواد هم اول سال نبوده، دو سال و نیم، سیما میشه دو سال و نیم، دو سال و نیم فرقشون بوده که تطبیق هم میکنه. این مأمون هم خیلی عمر بلندی نداشته، 48 سال مثلا عمر داشته، 170 به دنیا آمده، 218 سال، 98 سال حکومت مأمونه. خب عرض کنم محضر شما که این نسبت به این موضوع. حالا در تعابیر دیگری هم داره، مثلا آخرین باری که امام جواد به مدینه رفت خطابی نسبت به قبر پیغمبر داشت که خطاب خداحافظی بود و خطاب شهادت بود. این دو تا مورد، مورد سوم از امام هادی علیه السلام که فرزند امام جواد، ایشان هم نسبت به شهادت پدر خبر دادن، اما نه قبل از شهادت بلکه حین شهادت، اون لحظه شهادت. امام هادی در کنار امام جواد نبود، اما از کنم محضر شما که در لحظه شهادت امام جواد این خبر رو داد. هارون ابن فضل مطابق نقل مرحوم کلینی در کافی جلد 1 صفحه 381 این فرماید که رأیت ابل حسن علی ابن محمد، امام هادی رو دیدم، فلیوم الذی توفی فیه ابو جعفر، در اون روزی که امام جواد به شهادت رسید او رو دیدم. فقال، یه دفعه امام فرمود انا لله و انا الیه راجعون، این کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کرد. بعد فرمود مضا ابو جعفر، امام جواد رفت از دنیا به شهادت رسید. فقیل له، یه عده گفت نا کیف عرفت، چطور شناختی شما؟ از کجا؟ همون لأنه تداخلنی ذلتون لله لم اکن اعرفها. همون یک نرمی و فروتنی در من ایجاد شد نسبت به خدای عز و جل که این هرگز من قبل از این او رو نمی شناختم، قبل از این با این حالت و این روحیه آشنا نبودم، لذا این خشوع، این خضوع، این فروتنی همون فروتنی در برابر مسئولیت امامت هست. یعنی امام هم دقت کنید، امام بعد از امامت و قبل از امامت متفاوته. یعنی رفتار امام، مقام امام، حالات امام قبل از امامت و بعد از امامت متفاوته. این مسئولیت امامت اثرگذاره، مسئولیت امامت اثرگذار است. یعنی همون حالتی که برای پیغمبر ایجاد شد به هنگام نزول وحی و آیات اولیه سوره علق که بر پیغمبر نازل شد، این از کنم محضر شما اون سنگینی مسئولیت، پیغمبر آمد خانه به خدیجه و دفرونی زملونی، اینها این نشانه از ترس نیست که برخی از این علمای اهل سنت هم برخی از افراد نوشتن، این نیست، بلکه حکایت از اون سنگینی مسئولیت نبوت میکند که نبوت سنگینی مسئولیت پیغمبر رو از یک حالت عادی تبدیل کرد به یک حالت استثنائی. این در بر و الا کلشون کل ائمه امام هستن. اینجا یک حرفی بین القوسین بگم، خسته شدید یا صبح اول وقت خواب آلوده اید، احساس خواب میکنید؟ حالا برای اینکه خود سرحال بشید یه صلوات هم بفرستید. خدا
اللهم صل علی
محمد. شما اگر چرت بزنید من دیگه باید اینجا دراز بکشم بخوابم. عرض کنم محضرتون که حالا این بین القوسین عرض میکنم که سوال اینه که آقا ائمه همه یک سطح هم یا متفاوت؟ امام ائمه معصومین همه یک اندازن یا نه؟ بعضی میگن آقا کلهم نورون واحد، همه یک نورن. از طرفی هم میبینیم که آقا امام حسین مثلا یک نکاتی در برش هست که در باره دیگران نیست، در باره امیرالمومنین یه خصوصیت هست در باره دیگران نیست. این حلش چطوره؟ کدوم درسته؟ به نظرتون چیه؟ چی به نظرتون میرسه؟
آن
این تربت امام حسین رو میشه خورد برای شفا، اما تربت هیچ امام دیگه حتی پیغمبر رو نمیشه خورد. خب این دلیل برتریه یا نه؟ دلیل بر از کنم که برتری نیست.
شرایط استاد
باشه. حرف آقا تمام بشه، تمام شد.
نسبت به برتریش استاد، خب فضیلت هست ولی برتری،
خب چطور فضیلت میشه برتری؟
فضیلتی که خدا
یعنی مخاطر فضل العالم علی العابد، فضیلت برتریه دیگه. اجازه میفرمایید بریم سراغ آقا.
بله، تکرانه صحبت آقا یعنی این که شاید این حالا به تعبیر این برتری ما در نظرش نگیم. چرا اگر مثلا امام حسین علیه السلام هم این حرفایی دیدی که در شرایط مثلا کربلا قرار میگرفتن یا امام حسین، آقا هر دون از این دیگه همون عمل رو انجام میدادن، یا باقی این منگر در جایی دیگه بودن در جایگاه امیران موندن، همین این که کلام دیگه خود هم نورون واقع اینه. ولی خب به علت این که بالاخره اون شرایط،
یعنی لولا خصوصیات زمان و لولا خصوصیات مثلا مکان، حالا یا مکان اون جغرافیای امامت، لولا خصوصیت های این چنینی اینا همشون نوران واحدن،
کاملن همشون در علاقه.
پس الان با این خصوصیات نوران واحد نیستن؟ من حرف شما درست فهمیدم؟ شما فهمودید که اگر امام مجتبی تو کربلا واقع میشد، میشد امام حسین، درسته؟ خیلی خوب. اما حالا که واقع نشده، تو کربلا نیومده، بازم حسن و حسین نورون واحد یا نه؟
نه، از لازم خروجیش بالاخره یک سری اتفاقاتی افتاده که ما میگیم مثلا
نه، این من سوالم یک سواله یه جواب میخوام، فرمای شما میخوام، این بعدیش میشه توجیه دیگه. اما اونی که مطلبتون رو درست اگه نفهمیدم بگید دوباره بفهمم، اما اگه درست فهمیدم اینه که شما میفهمید که اگر امام حسن مجتبی در کربلا واقع میشد، میشد امام حسین، اما حالا که در کربلا واقع نشده، حالا که واقع نشده امام حسن امام حسین باز هم همان نوران واقع، یه نوران واحد یه نوران یا نوران مختلفان کدام است؟ امام رضا در کربلا واقع نشد، اما اگه واقع میشد میشد امام حسین، امام حسین اگه میومد مشهد میشد امام رضا، درسته؟ اما حالا از کم نشده، حالا امام رضایی تو مشهد به امام حسین کربلا هما نورن واحد یا نه؟ یا لیسا به نورن واحد نورن واحدن؟ مد دلیل علا ذلک.
اختلافی که شما
دارید
اختلاف است به خاطر شرایط، به خاطر مقام
و جایگاه. خیلی خوب، نه ببینید حالا ما که نمیخوام الان بگیم برتریش، نمیخوام بگیم برتری، میخوام این نورن واحد معناش چیه؟ برتری خب درست، اینا فضیلت نیست، خصوصیته، خصوصیت زمانی است، موقعیت امامت، موقعیت حاکمان استش. اما نورن واحد یعنی چی؟
همه
از چی؟
یه سر و نورانی
یه سنخن یعنی چی؟ من یه خورده واضح‌تر بگو من بفهمم.
یعنی عرضم بزرگتون که تمام رفتار و کردارشون از یک منشأ
سازی میشه، منشأ همشون مبدا وحی دارن، همشون از اونجا وصلن،
همشون وحی دارن، همشون اسمت دارن، همشون از جانب خدا متصل شدن.
خب حالا
اصل سبب با توجه به شرایط زمانه، مثلا حضرت علی میگه تو با یه نقلی که با فرزندشون نصیحت کرده تو با معاویه یه جوری رفته که یعنی به صلح بیانجامه، چون یارایی که تو داری مثل یارای من نیستن، از این جهت مثلا یارای مثلا این کپی یه خصیصه ای که خود اهل بیت زمانه رو میشناسن و با توجه به زمانه.
بله طبعا همینطوره، یعنی هر امامی در یک زمان با امام در زمانه دیگر متفاوته، اما فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعد، امام قائم یا امام قائد فرقی نمی کنه، هر دو امامن. به تعبیری جنگ و صلح امام تعیین نمی کند، بلکه امام است که تکلیف جنگ یا صلح معین میکنه. تأمل فرمودید نورون واحد علی مستوی امامه، نورون واحد یعنی در عنوان امامت همه برابرن، همه امامن. حالا از صلح پیغمبر بودن ملاک نیست، اگرچه ائمه از صلح پیغمبر هستن، ولی دیگران از صلح پیغمبر بودن ولی امام نشدن. اما امام بودن یعنی امیر مؤمنان امامان، امام زمان هم امامان، این امامت برابره، امامت درجه یک و امامت درجه دو نداریم، یکیست. اما کل امام فی زمانهی له خصوصیات و شؤون مختلفه و متنوع. اینا همش خصوصیتیه، مگه پدر داشتن در اختیار خود طرفه؟
نه.
نه خیلی خوب، او باباش امیرالمومنین بوده، او میتونسته به انتخاب کنه بگه من بابام امیرالمومنین نمیخوام باشه، میخوام بابام مجتبی باشه، میشه؟ این که در اختیار او نبوده، فرمود ابی خیر من، پدر من برتر. البته در برو خصوص امیرالمومنان یک روایات خاصی وجود دارد که ایشون ابو الائمه النقباء و النجبا هست، همانطور که صدیقه طاهر حجت الله علینا هست، اون استثناست. اونم باز حالا نمیشه گفت حتما که اینا با نوران واحد مخالفت داره، باز هم امیرالمومنین غیر از اون خصوصیت در حوزه امامت، امامت امیرالمومنان با امامت امام مجتبی یکیست، هیچ فرقی نمیکنه، خصوصیاتی داره. الان مثلا اگه بخوام این رو برتری حساب بکنیم، امام حسین باید همین برتری رو نسبت به همه داشته باشه. امام حسین علیه السلام این حکم شرعی استثناء خورده، حکم شرعی حرمت اکل الطین استثناء خورده نسبت به امام حسین علیه السلام، نسبت به هیچ امام دیگری دلیل نداریم. اما این نشانه برتر بودن امام حسین نیست. چرا؟ باز میتونیم با این روایت استناد بکنیم که فهمودن که خدای عزوجل عوض داده به امام حسین در برابر کاری که کرده، جعل الله الامامت فی ولده و الشفاء فی تربته و الاجابت تحت قبته. فهمود سه چیز خدا به امام حسین داده، اما این نشانه برتری امام حسین از امام حسن نیست.
کجا نیست؟
چی؟
کجا گفتن نیست نشانه برتری؟
با قاعده نباید حتما بگن، قاعده این است، اصل اینه که اینها امام است. امام نمیتونیم امام درجه یک امام درجه دو داشته باشیم.
امام استدلال جایگاه امام ها میتونه نزد پروردگار میفروشه، خیلی رشد که برای امام متوقف میشه که نه، داریم که در روایات بالاخره امام رشد میشه، حتی در خیلی قیامت رشد میشه.
شما یه مقدار تأمل بکنید فی ما تقول، اونی که میفرمایید، ما صحبت نمی کنیم که امام رشد نمی کند. من الان گفتم اصلا قبل امامت بعد امامت متفاوته. ما در اجازه بفرمایید، ما در عرض کنم محضر شما تشهد نمازم به پیغمبر میگیم بعد از تشهد فتقبل شفاعته و رفع درجته، برای درجه رفع درجه پیغمبرم عرض کنم دعا میکنیم. اما این نوران واحد چه میشود؟ نوران واحد مربوط به امامته. امام به عنوان به ماه و امامون، این به ماه و امامون با او به ماه و امامون فرقی نمی کند. خصوصیات غیر از امامته، خصوصیات فردی و اجتماعی و سیاسی و حتی در بخشای گوناگون دیگر، اینا خصوصیاته، اینا غیر از مقام امامت است.
غیر مقام امامت، شما مقام امامت و غیر این انتصاب الهی داشته باشن و اسمت داشته باشن، دلیل اهل بیت
مثلا مشترکن، این دو واحد. حالا بعد از این مثلا جهاد گوناگون داره، زعیم جامعه اسلامی، زعیم امت، اینا همش شده حاکم بر جامعه، همش شده
انتصاب الهی دیگه، غیر اینکه نیست، انتصاب الهی و اسمت دیگه، این دو تا شاخصه به نظر بیشتر از این نباید. اصلش اگه بخوایم بگیم انتصاب الهی، نه تام اسمت را به
اقتضای اسمت، به اقتضای انتصاب الهی، یعنی
بگیم
نور واحد
به اقتضای انتصاب الهی، بعد بقیه مسائل رو
چجور توجیه
کنیم؟
حالا انتصاب الهی از کجا در اومده؟ آیا انتصابی غیر از امامته؟ چرا حرف رو برگردونیم بریم به سراغ یه قالب دیگه ای؟
نه نه.
امامت هم امامه دیگه، خیلی خوب،
همون حرفی که شما میگید امامت، من میخوام این ویژگی ها رو توجیه کنیم. چیزی که خدا، چون شما فهمیدید خدا
این
شاخصه رو به
امیرالسلام
داده است.
به امیرالمومنین شاخصه دیگری داده، به امام زمان شاخصه دیگری داده. امام زمان امامی است که میاد بقیه ائمه دورش حلقه میزنن، اما در زمان امیرالمومنین هیچ امامی دورش حلقه نمیزنه. این خصوصیات به هر امامی خصوصیت داده، نه امام زمان دلیل بر برتریشه، اون زمان امیرالمومنین برتر نیست مگه؟ امیرالمومنان در دوره رجعت که میاد کنار امام زمان، امامش کیه؟ امامش کیه؟ امام زمان یا امیرالمومنینه؟ امام زمان امامه. فایبن قدرت مدت و امامته فای ابن الحسن، مدت امامت با تمام بشه امامت بعدی بیاد. یعنی الان در دوره امام زمان که دوره رجعت، رجعت هین از ظهور که امام ظهور میکنه، ائمه‌ای که میان کنار امام حسینی که برتره با قول شما میاد اینجا کنار امام زمان قرار میگه، امام زمان امامه. پس امامت ملاکه. حالا شما برگردون لفظ رو بگو انتصاب الهی، انتصاب الهی یه بار دو اخرا امامته، چیز دیگه نیست که. انتصاب الهی به چی اصل شده؟ به عنوان امام نصب شده. خیلی خوب، برگردون به عنوان انتصاب الهی، تفاوتی نکرده. پس از اصل اینه که آقا امامت یه مستوایی داره، یه مستوایی داره، این مستوای امامت همه برابرن، اما سایر خصوصیات خارجونن دایره الامامه. و این کار یتعلق بالامام، اگرچه اونا به امام تعلق میگیره، جمع میشه، اما جمع شدن از کن. الان آقا مثال امروزی بزنیم، آقا ولی فقیه با ولی فقیه امام و معظم نفعه این فرق میکنه. ولایت فقیه، فقیه حاکم، فقیه حاکم. حالا امام خصوصیات داشته، مقام معظم نداره. بعضی خصوصیات مقام معظم رهبری داره، امام نداشته. اما این نشانه این نیست که بگیم آقا اون ولی فقیه برتر از این ولی فقیه. میتونید شما بگید که مثلا این تفکیک کنیم، میتونید بگید آقا امام از جهت مثلا علمی برتر از مقام معظم رهبری بود، توجه فرمودید، اما ولایتش برتری نداره دیگه، ولایت برتری نداره. امام حسین از جهت خصوصیت ممکنه خصوصیت دلیل بر برتری امام حسین از این جهت شخصی باشه، اما امامت امام حسین با امامت امام زمان فرقی نمیکنه. روشنه؟ خب عرض کنم محضرتون که این خبر شهادت امام هادی از بحثمون خیلی، البته الان نکات مفیدی به نظرم بود در خود بحث سیرم، نکات مفیدیه در که این موضوعات. اما یه نکته دیگری درباره امام جواد علیه السلام بگم، یکی دو سه تا نکته دیگه که اگر همین بخش رو لااقل تمام کرده باشیم. اون که امام جواد یک وصیتی دارد، وصیت امام جواد علیه السلام طبعا وصیت به امام هادی است، اما داره در برخی از تعابیر از برخی از ائمه معصومین که در هنگام وصیت امام شاهد هم گرفته، این یک، شاهد بر وصیت. دو، درباره برخی از ائمه معصومین دارد که اختیار سایر فرزندان رو هم در تحت رعایت و سرپرستی اون فرزند امام قرار داده، اختیار و سرپرستی سایر فرزندان. امام 4 تا فرزند داره، یکیش امامه، اون 3 تا دیگه هم اختیارشون تحت رعایت و سرپرستی این فرزند امام قرار داده، یعنی او وصی امامه و راعی و سرپرست سایر فرزندان. درباره امام رضا هم داره که مثلا حتی درباره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و سایر برادران امام رضا، امام موسی بن جعفر، اختیار اونها رو در سرپرستی امام رضا قرار داد، در اختیار امام رضا قرار داده بود. حالا بعضی هاشون از امام رضا تبعیت نکردن. امام جواد به امام هادی وصیت میکنه شخصی به نام احمد بن محمد بن ابی خالد رو شاهد میگیرد بر وصیتش، و فرزند دیگری که جلسه قبل گفتم فرزند دیگر امام جواد، فرزند پسر دیگه امام جواد کی بوده؟ موسای مبرقه. بله، تو کتاب نوشته دیگه. نه مزاح میکنم. موسای مبرقه که برادر امام هادی است و فرزند امام جواد علیه السلام، او از کوفه میاد به ایران، به قم. برخی هم گفتن منشأ سادات رضوی هم از کنم محضر شما که موسای مبرقه در ایران و خصوصا در قم ایشان هست، و ایشان میاد وارد قم میشه. موسای مبرقه که میگن به خاطر اینکه چهره زیبایی داشته، و اما در جامعه که ظاهر میشده برقع میزده، پوشهی روی صورت مینداخته، دیده نمیشده. وقتی وارد قم شده، مردم دیدن یه آقای عربی وارد شده در قم، و از کنم محضر شما که او رو جلوشو گرفتن، گفتن اینجا جای شما نیست، شما باید برگردید. داره ایشون برقع رو از چشم برداشت، صورت برداشت تا بشناسن، بازم نشناختنش. گفتن از شهر برو بیرون. ایشون هم از شهر بیرون رفت، رفت به سمت کاشان و در کاشان عده‌ای استقبال کردند از جناب موسی مبرقه، چون فهمیدن که تشخیص دادن که ایشان از فرزندان اهل بیت علیهم السلام. استقبال کردن، تکریم کردن و بعد خبر رسید به قمی‌ها که آقا شما یه مهمانی که اخراجش کردید، این مهمان از فرزندان اهل بیت علیه السلام است و فرزند امام جواد و اینها. عده‌ای از بزرگان و عرب‌های قم بلند شدن رفتن کاشان به دنبال آقا ما مهمان رو پس بدید. رفتن موسی مبرقع رو از اونجا دعوت کردن، برگردوندن به قم. اونجا داره موقوفاتی براش قرار دادن، زمین‌هایی براش در اختیارش گذاشتن، آبی در اختیارش گذاشتن، تکریم کردن و تا پایان عمرش در اونجا زندگی می‌کرد. این موسی مبرقع امام جواد اختیارش رو گذاشت دست امام هادی در وصیت نامش، اختیارش گذاشت که شما تحت سرپرستی امام هادی علیه السلام و اون اموالی هم که از امام باقی مونده بود امام جواد علیه السلام، اونها رو به جهت اینکه امام هادی در سن خردسالگی بود، امام هادی در سن خردسالگی بود و به امامت هم رسید همینطور، چون امام هادی متولد 212 است، امام جواد شهادتش 220 است، یعنی 8 سال اندی مثلا، حالا یا چند ماه کم چند ماه زیاد، در 8 سالگی به امامت رسید امام هادی علیه السلام. اون باغات و اینها رو اونها رو اداره شد امام جواد در اختیار شخصی به نام عبدالله بن مصابر در اختیار او قرار داد تا اینکه بعد امام هادی اون رو در اختیار بگیرد. این از وصیت امام جواد علیه السلام. درباره شهادت امام جواد، تاریخ شهادت امام جواد دستخوش حوادث تاریخی شده، لذا اختلاف در این باره وجود داره. در روز شهادت مرحوم کلینی روز سه‌شنبه نقل کرده. عرض کنم محضر شما که این نظر مرحوم کلینی است در روز شهادت. ابن فتال نیشابوری در روضة الواعظین روز شهادتش رو شنبه نقل کرده و همینطور شیخ طوسی در تهذیب. عیون المعجزات اینا همون شنبه نقل کردن. بر پس درباره روز شهادت یا یوم الثلاثاء یا یوم السبت، یکی از این دوتا، درباره این روزهای هفتش، درباره سال شهادتش، درباره ماه شهادت، برخی در ذی‌الحجه گفتن و برخی در ذی‌القعده گفتن. در ذی‌القعده پایان ماه ذی‌القعده گفته شده، برخی ها این دور نقل کردن که حالا هم مشهور پایان ماه ذی‌القعده هستش. اما برخی از دیگران مثل مرحوم کلینی در ماه ذی‌الحجه نقل کرده، برخی دیگر غیر از مرحوم کلینی هم باز در ماه ذی‌الحجه نقل کردن گفتن. اما در خود ذی‌الحجه برخی ششم ذی‌الحجه گفتن، ششم ذی‌الحجه مثل مرحوم کلینی است، ششم ذی‌الحجه گفتن. برخی دیگر مثل عیون المعجزات پنجم ذی‌الحجه نقل کردن. این در اختلاف درباره تاریخ شهادت امام جواد علیه السلام. ترجیحش هم الان مگر از باب این که کلینی نقل کرده ترجیح داده بشود، و اما خیلی ترجیح دیگری به چشم نمیاد اونچنان. درباره کیفیت شهادت امام اتفاق وجود دارد که همه مسمومش کردن، امام جواد به اتفاق مسموم شده.
نسبت به روز شهادت کلام شیخ طوسی بر راست کلام
مرحوم کلینی در تاریخ نمیشه خیلی قضاوت کرد که کلام کدوم مقدم است، اما مرحوم کلینی در میان محدثین عذبت هست، عذبت المحدثینه، یعنی ضبط ایشان دقیق تر بوده. اول کلینی، بعد شیخ صدوق، بعد شیخ طوسی. روند ضبط اینه، اگر حدیثی در کتاب کافی آمده باشه یک عبارت داشته باشه اما در کتاب شیخ طوسی عبارتش تفاوت بکنه، میگیم ضبط شیخ طوسی ادق هست و عذبت هست اونجا، چون کلینی فقط محدث بوده. بعد از او شیخ صدوق هم غیر از علم کلام باز بیشترش محدث بوده، اما شیخ طوسی سرش خیلی شروع بوده. شیخ طوسی ذو فنون بوده، مفسر بوده، محدث بوده، مورخ بوده، وجالی بوده، کتاب‌های متعددی هم داره دیگه، برکات زیادی هم عمرش داشته، اما هست گاهی اشتباهات هست. حتی مثلا شیخ طوسی از کنم کتابی نقل کرده، علامه مجلسی هم گاهی این موارد دلیل بر ضعف اینها نیست، دلیل بر احیانا وهن اینها نیست.
در دوران جوانی نوشتن، اینا اخوانی
بودن. حالا دنبال چی میگردید؟ حالا شما اخباری های مشهد رو ببینید کی هم تا بعد برسه به شیخ صدوق. از کنم محضر شما که اخباری باید معنا کرد، ببینیم که منظور از اخباری بودن شیخ صدوق چیه؟ بله خیلی براشه که الانی اخباری ها دارن متفاوته. عرض کنم محضرتون که این دربار، مثلا دربار شیخ طوسی چون کتاب های متعددی هم داره در اعمالی در جای دیگه، برخی از روایات سندهاش گاهی جا به جا شده، گاهی مشکلاتی وجود اومده، اینا دلیلی بر عدم علمیت یا عدم دقتشون نیست، اما کثرت کار معمولا ممکن است که خطا هم به وجود بیاره. من رو مجلسی هم همینطور نقل کرده حدیثی رو از مثلا تا شیخ طوسی، ما در این موضوع مجواد امام هادی اینا آخرش بابی قرار داریم، احادیث مشتبهه، الاحادیث التي اشتبه الامر على مؤلفه، امر بر مؤلف اون کتاب اشتباه شده، حدیث سندش سند بالاییه، این اومدن دیگاه کردن عطف کردن به سند پایینی. خب این موارد در مجموعه کار عظیم مثل بهار یه مواردی انجام بشود، اینها جز موارد، ولی در صورت ضبط مرحوم کلینی ضبط بیشتری و دقیق دقت بیشتری از کنم محضرشان برخورداره. درباره کیفیت شهادت امام جواد تقریبا اتفاق نظر وجود داره، همه قائلن که مسموم شده. چه کسی ایشان رو مسموم کرده؟ ام الفضل ایشان رو مسموم کرده، در این هم بحثی روش نیست، اما انما الاختلاف در این است که چه کسی ام الفضل را تشویق کرد و مأمور کرد که او امام جواد رو علیه السلام رو مسموم بکند. در اینجا برخی ها گفتن که مأمون بوده، مأمون عباسی بوده، برخی معتقدند که این محصول مشترکی است از توطئه جناب معتصم و ام الفضل، و برخی هم میگن که وافق بوده، ایشان قاتل اصلی بوده، مثلا کشف القمه ایشان رو بیان کرده، اون محصول مشترک رو مروج الذهب بیان کرده، ابن شهرآشوب هم آورده. اینها اختلافات اینجوری از اونم وجود داره. حالا اینکه معتصم عباسی قاتل امام جواد علیه السلام باشه، سید ابن طاووس هم همین رو قبول دارد. سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال که من رو مجلسی هم نقل کرده، در کتاب اقبال الاعمال برای هر امامی یک صلوات خاصه ای نقل کرده، یک صلوات خاصه ای رو ذکر کرده برای هر امام. اونجا برای امام جواد علیه السلام که رسیده تکه‌ای از صلواتش اینه: و ضاعف العذاب علی من شرک فی دمه و هو المعتصم. درخواست کرده خدا یا دعا کرده که زیاد کن عذاب خودت رو برای کسی که شریک در خون امام جواد بوده که او معتصم عباسی. البته این برداشت جناب سید طاووس هست از مجموعه مطالبی که وجود داشته. خب امام جواد رو در قبرستان جانب غربی قبرستان قریش در نزدیکی بغداد که امروز به کاظمین یا به قول خود عرب‌ها کاظمیه معروف هست، در اونجا مدفون شده و بعد هم بعد از دفنش به همین جهت امام رضا علیه السلام اشارت داد فرمود. اما در روایتی که خدا به برکت دفن امام کاظم و امام جواد در این قبرستان، خدا بلا رو از اهل بغداد بر می دارد و او رو نجات می دهد. طبق این نقلی که انجام شده که نم اثبات الوصیه نقل کرده این حرف.
نسبت به همین روایت که موندان اگر سندن درست باشه میشه گفت بغداد که این منظور، چون که حالا نماد مرکز خلافت چی در اون زمان چی الان هست، همین کشور عراق مدنظر
هست،
تو میشه گفت یا نه؟
نه الان میشه اینو گفت حتما اینطوره، چون تعبیر روایت اون که داره اگر قول شما صحیح باشد تعبیر اون بغداد داره، تعبیر بغداد داره که این خیلی قریب به ذهن نمیاد بگیم اشاره کشور عراق. حالا تا حالا این ممکن در یه دوره هم اشاره به یه دوره باشه، ممکن همه زمان ها نباشه، این روایات نیاز به تأملی دارد که اگر زمانی دیدیم مثلا بلایایی وجود داشت، الان مثلا خب بلای نزول امریکا در عراق بلایی است دیگه، خب اگه اینطور باشه باید بگیم آقا چرا الان نجات نداده، ممکن ناظر به برخی از بلاهای خاص باشه، ممکنه مربوط به بعضی از زمانها باشه، اینها نیاز به یک تأملی دارد. که خب قاتل امام جواد بنابراین قاتل مباشر ام الفضله، اما قاتل اون کسی که سبب بوده، مسبب شهادت و قتل بوده، حسب اختلاف یا معتصم یا وافق یا مأمون عباسی هستش که این حسب نقل‌هایی که وجود داشته، اما اون قاتل مباشر بعد درگیر یک گرفتاری شد و بیماری شد که دو تا هم اثر دید، یکی هم فقر به سراغش آمد، بعد یکی دیگه زندگیش دچار مشکل شد و یکی هم در برخی از ناحیه خاص از بدنش درگیر یک بیماری شد که علاجش رو نمیتواند جایی مطرح کند و تا از دنیا رفت و این ثمره اون کار زشتی بود که مرتکب شد و امام جواد علیه السلام رو به شهادت رسوند. خب حالا باید بعد از اینجا بریم به سراغ امامت امام جواد و رسوس عدلهی که و مناقبی که وجود داره تا ببینیم به کجا میرسیم که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.